از نخستین مراحل تاریخ حیاتش برای دست یافتن به آن رمز ناپیدا، جهان ماورا، آن نمیدانم که، نمیدانم کجا، آن نه این و در یک کلمه غیب. ادامه متن. تناقض پاسخها و تنوع تضاد تجلیها وحدت درد و نیاز را از چشم ما پوشیده ندارد. فریادهای پریشان و مضطرب گیلگمش در زیر آسمان سومر، تلاشهای شکنجه آمیز بودا برای نجات از کارما و نیل به نیروانا، ناله های به دردآلوده علی در خلوت شبهای خاموش نخلستانهای حومه مدینه و نیز خشم اسیانی و مایوس سارچ و کامو از بلاحت و بیمعنایی این عالم، همه تجلیات گونه‌گونه روح مضطرب انسانی است که خود را بر روی این خاک تنها و بیگانه می‌یابد و در زیر این سقف زندانی و می‌داند که این خانه خانه او نیست. چرا انسان هرگاه دور از قوقای روزمرگی و برتر از ابتذال زیستن به خود و به این دنیا می‌اندیشد و در تأمل‌های عمیق و تپش‌های پرتنین و خیالات بلند غرق می‌گردد، بر دلش درد پنجه می‌افکند و سایه غمی ناشناس بر جانش می‌افتد و دور از نشاط و شعف در تنهایی اندوهگین خیش می‌نشیند، سر به دو دست می‌گیرد و نم اشکی و با خود گفتگویی دارد و برخلاف هرچه به روزمرگی و ابتذال این جهانی نزدیک‌تر می‌شود، به پای کوبی و دستفشانی و شوق و شعفهای کودکانه و گنجشکوار بیشتر رو می کند. چرا همواره عمق و تعالی حال و روح و اندیشه و هنر با اندوه و همق و پستی و ابتذال با شادی توأم است؟ چرا از روزگار ارسطو قاعده مکتوب بر این است که در هنر هرچه عمیق است و جدی غمناک است و هرچه سطحی و مبتذل خنده آور و شاد؟ توضیح حاشیه. نمیگویم هرچه غمناک است عمیق است و جدی، که چنین نیست، بلکه هرچه عمیق است و جدی غمناک است. ادامه متن. چرا انسانها و هر که انسانتر بیشتر به عمد در طلب آثار غم‌آور هنری‌اند و دوستار اندوه؟ مگر نه این است که اندوه تجلی روحی است که چون برتر و آگاه تر است، تنگی و تنگ دستی جهان را بیشتر احساس کرده است؟ چرا مستی و بیخودی را دوست می‌دارند؟ مگر نه این است که در این حالت است که پیوندهای بسیار آنان با آنچه زیستن اقتضا می کند می گسلد و بار سنگین هستی از دوش روح می افتد. فشار خفقان آور و ملالت بار بودن سبک می شود و تنها در این لحظات بی‌وزنی است که یاد تلخ غربت فراموش می شود و چهره زشت هستن از پیش چشم محو می گردد. توضیح حاشیه. مولوی علت آن را فراموشی و غفلت از بار سنگین آزادی و اختیار که جان انسان را می فشرد می داند. ادامه متن. چرا روح‌های بلند و دل‌های عمیق اندوه، پاییز، سکوت و غروب را دوست‌تر می‌دارند؟ مگر نه این است که در این لحظه هاست که خود را به مرز پایان این عالم نزدیک‌تر احساس می‌کنند؟ انسان در عمق فطرت خیش همواره در آرزوی مطلق، بی‌نهایت، ابدیت، ازلیت، روشنایی، جاودانگی و خلود، بی‌زمانی، بی مکانی، بی مرزی، بی رنگی، تجرد مطلق، قدس، آزادی و رهایی مطلق، نخستین آغاز، آخرین انجام، غایت مطلق، کمال مطلق، سعادت راستین، حقیقت مطلق، یقین، عشق، زیبایی، خیر مطلق، خوبترین خوب، پاکترین پاک بوده است. و آن من راستین و اهورایی خیش را با این معانی ماورایی خیشاوند می‌یافته و بدانها سخت نیازمند. و این عالم که نسبی است و محدود و عرضی و متوسط و مقید و زشت و رنگ زاو و آلوده و سرد و تیر دل و برده ذلیل مکان و زمان و محکوم نقص و مرگ، با این آرمانهای شورانگیز روح بلند پرواز انسان ناشناس و ناسازگار است. پس این معانی از کجا در دل انسان افتاده است؟ این چشمهای شگفت‌انگیز غیبی که همواره در اعماق روح آدمی می جوشد از کجا سرچشمه می گیرد؟ این روح بیتاب از این آتش‌های ملتهب در این کبیر سوخته‌ای که در آن جز فریب سراب نیست رها گشته و راه خانه خیش را گم کرده است. چنین است که بدبینی و نگرانی و عصیان و عشق به گریز از آغاز با نهاد این زندانی بزرگ خاک سرشته شده و در عمق وجدانش استراب خانه کرده و از همین نهان خانه است که سه جلوه شگفت و غیر مادی که همواره با انسان قرین بوده است سر زده است: مذهب، عرفان و هنر. مذهب تلاش انسانی است به هست آلوده تا خود را پاک سازد و از خاک به خدا بازگردد، طبیعت و حیات را که دنیا می‌بیند قداست بخشد و اخرا کند، چه قدس به گفته دورکهیم فصل مذهب است و شاخصه جوهری آن. توضیح حاشیه: دنیا و اخرا دو صفت است، نه اسم دو اقلیم جغرافیایی مشخص و همسایه. هرچه پست است و زشت و اندک و فاقد روح و تعالی و معنی و آلوده ابتذال دنیاست، و آنچه زیبا و خوب و جاوید و مملو از حقیقت و معنی و علو و جلال اخرا. هرچه نزدیک است و دم دست و نازل و سودمند دنیا، و آنچه برتر و دورتر و متعالی و ارزشمند اخرا. چرا مفهوم قدس در روح و اندیشه آدمی از نخستین روزهای حیات تاریخیش پدید آمده و همواره او را در پی خود می کشانیده است؟ ادامه متن: و عرفان تجلی التهاب فطرت انسانی است که خود را اینجا قریب می یابد و با بیگانگان که همه موجودات و کائناتند همخانه. بازی است که در قفسی اسیر مانده و بیتابانه خود را به در و دیوار میکوبد و برای پرواز بیقراری میکند و در هوای وطن مألوف خیش میکوشد تا وجود خیش را نیز که مایه اسارت اوست و خود حجاب خود شده است از میان برگیرد. و هنر نیز تجلی روحی است که آنچه هست سیرش نمیکند و هستی را در برابر خیش اندک مییابد و سرد و زشت و حتی به گفته سارتر احمق و عاری از معنی و فاقد روح و احساس. و او استراب و تحکامی صاحب دلی بلند پرواز و اندیشمندی بزرگ و سرمایدار معنی و احساس و معرفت را دارد که در انبوه مردمی بیدرد و بیروح و پست و خوش گرفتار آمده است و خود را با دیگران همه جز با خیشتن تنها می‌یابد و با این زمین و آسمان و هرچه در این میانه است بیگانه. و هنر زاده بینشی چنین بیزار و احساسی چنین تلخ از هستی و حیات می‌کوشد تا آن را تکمیل کند، آنچه را هست به آنچه باید باشد نزدیک سازد و بالاخره به این عالم آنچه را ندارد ببخشد. مذهب و عرفان از اینجا راهشان با هنر جدا می شود که آن دو انسان را از غربت به وطن رهنمون می شوند، از واقعیت بازش می دارند تا به حقیقت نزدیکش سازند. مذهب و عرفان هر دو بیقراری در این جایند و فلسفه گریز آن به جایی و این به هر جا که اینجا نیست، اما هنر فلسفه ماندن است، وانگهی چون می داند که اینجا جای ماندن نیست می کوشد تا با تصوری و به قولی با خاطره‌ای که از خانه و وطن خیش و زندگی در آن دارد همین جا را بر گونه آن بیاراید و با خلقت‌های هنری، زبان، اصوات، اشکال و رنگ‌های آن دیار ناپیدای آشنا و زیبا را در این پیدای بیگانه و زشت تقلید کند. و اینجاست که هنر چنان که ارسطو می گوید محاکات است، اما برخلاف گفته او محاکات از طبیعت نیست، بلکه درست برعکس محاکات از ماوراء طبیعت است، تا طبیعت را بر صورت آن بیاراید. هنرمند نیز همچون مرد دین یا عرفان چهره این عالم را با خیش بیگانه می‌یابد، اما برخلاف این دو چون از آشنا سراغی ندارد می‌کوشد تا با هدایت آن لطیفه نهانی که عشق و زیبایی از آن برمی‌خیزد و به نیروی آفریدگاری خیش بر چهره این بیگانه که به هر حال خود را محکوم به زیستن و بودن با او می‌بیند رنگی از آشنایی زند و زندان خیش را همانند خانه خیش آرایش دهد. از این رو هنر تجلی غریزه آفریدگاری انسان است، در ادامه این هستی که تجلی آفریدگاری خداست تا کمبودی را که در این عالم احساس می کند جبران نماید و بدین گونه بیزاری و بیقراری خیش را در این سرایی که نه برای او کرده اند تخفیف دهد و زیستن در این قربت و درامیختن با انبوه بیگانه ها را تحمل کند. توضیح حاشیه: و در اینجاست که دو مسئله لاینحلی که در هنر مطرح است و هنوز به جایی نرسیده است روشن می گردد. یکی مسئله رسالت هنر و مسئولیت هنرمند و اینکه چنین رسالت و مسئولیتی هست و اگر هست چیست؟ دیگر اینکه هنر برای هنر است یا برای اجتماع؟ چنین توجیهی برای هنر نه تنها به این مسئله پاسخ روشن می‌دهد، بلکه معنی گنگ هنر برای هنر و مفهوم پیچیده و تعبیرات و تلقیات مختلف و متضادی را که از هنر برای اجتماع می‌شود آشکار می‌نماید. ادامه متن: صنعت نیز چون هنر تجلی غریزه آفریدگاری انسان است، اما برخلاف هنر از احساس قربت و استراب و ناخشنودی از آنچه هست سرچشمه نمی گیرد، بلکه برعکس برای نزدیکتر شدن و خو کردن بیشتر به آن است. مقصودش رهایی نیست، اسارت بیشتر است. هنر می خواهد انسان را از آنچه طبیعت ندارد برخوردار سازد و صنعت می کوشد تا او را از آنچه طبیعت دارد برخوردارتر کند. اما هر هنری حتی در پست‌ترین مراحلش، تقلید و تفنن و به ویژه در عالی‌ترین انواعش، موسیقی و شعر و هرچه برتر، شدیدتر، تجلی دغدغه انسانی است که از کمبود عالم می‌نالد و یا نمایشگر آفرینش‌های اوست تا آن را تکمیل نماید. توضیح حاشیه: یعنی هنر دو کار می‌کند، بیان و خلق. ادامه متن: از این رو مذهب و عرفان دریست به بیرون از این زندان و هنر پنجره‌ای. عموماً زیبایی را مایه هنر می دانند و ملاک آن و می گویند هنر هدفش نمایش زیبایی هاست. این سخن اگر یکسره باطل نباشد که هست دست کم مبهم است و در این حال سطحی، در صورتی که زیبایی نیز یک اثر هنری است که هنرمند در این جهان که فاقد زیبایی است آن را می آفریند. این گل زیبا نیست، من زیبایی آن را پدید آوردم، چنان که نقاش تصویر آن را و شاعر عشق بازی و بیوفایی آن را و موسیقیدان نجوای آن را. کیست که واقعا نداند که در عصمت ملکوتی سپیده، در زمزمه جادویی چشم ساران، در نسیم پیام‌آور سحر، در چشم خونپالای غروب، در نغمه آسمانی شباهنگ، در خلوت نیمه شبهای روشن کوچه باغهای خاموش، در خم خسته چشمی از تب عشق، در هماغوشی پاک مه و مرداب، در لبخند، در نگاه، در مهتاب، در بازی پنهان و پرقوقای باد بر سر شاخه های بلند سپیدارهای مغرب، در افق، در شفق و در هرچه ما را از خیش به در می برد، درست به همان اندازه عمق، معنی، راز و زیبایی نهفته است که در قیافه یک گوشت کوب و حتی در همان درز پر از گوشت کوبیده شب مانده آن. این بیچاره انسان است که می خواهد دنیایش چنین باشد و نیست. اوست که خود را در این کوخ فاق زده و پست و تنگ و زشت گرفتار می بیند و با فریب هنر آن را به گونه کاخی که شایسته نیمه خدایی چون اوست می آراید. از این رو هنر در همه انواع و همه مراحلش انعکاس دغدغه این نیمه خاک نیمه خداست. این جمع دو بی نهایت، این اجتماع دو نقیض و استراب و اندوه و عشق و بیقراری و ناخشنودی و بیزاری لازمه چنین ساختمانی سنوی است که یک سرش در غلظت پلشت و افن این ماده، این مردار نهفته است و سر دیگرش از مرز آفرینش می‌گذرد و زمان و مکان این دو چهار دیواری تنگ و خفقان آور را در هم می‌شکند و بر آسمان بلند ابدیت ذروه بلند ملکوت می‌ساید، آنجا که کلمات پر می‌سوزند و خیال از نیمه راه باز می‌گردد. و هنر قلم صنع فرزندان آدم که از بهشت به زمین افکنده شد، میکوشد تا زمین زشت و افسرده را به گونه بهشتی که جایگاه شایسته او بوده و هست آرایش کند، همچنان که در آن زندگی نخستینش بود، در این زندگی تبعیدیش که محکومیتی را میگذراند و این را همه گفتند. به شعر بیندیشد و بگوید و به موسیقی بشنود، به رقص برود، به نقاشی ببیند، به قدرت تشبیه آنچه را در طبیعت بی حال و بی توان است روح دمد و به نیروی استعاره آنچه را ندارد ببخشد، به زبان کنایه و رمز از کلمات که اشیاء بی جان و ناتوان این جهانند آنچه را ندارند و او می خواهد بیرون کشد، به سرانگشت مسیحای مجاز به همه اشیاء که همسایگان مرده و گنگ و احمق و بیگانه اویند حیات و زبان و شعور و آشنایی دهد، و بر چهره ناآشنای زمین و آسمان ابله این توده انباشته از عناصر رنگ انس و معنی و احساس و خیشاوندی زند. توضیح حاشیه. و در اینجاست که بیهودگی کوشش کسانی که خواستند هنر را در قالب‌ها و قاعده‌های ثابت و مشخصی مقید سازند آشکار می‌گردد. وضع قاعده برای هنر به همان اندازه خنده آور است که کسی بخواهد برای غم خوردن یا خشمگین شدن آداب و رسوم و مقرراتی دقیق ترتیب دهد. در اینجا مشکل تاریخ هنر نیز روشن می‌گردد که چرا هنر همواره یا در اختیار مذهب بوده است و یا در اختیار اشرافیت. دوستی مذهب و هنر زاده همزبانی و همدردی و خویشاوندی آن دوست، و اما پرورش هنر در دامن اشرافیت به خاطر آن است که مردم مرفه از آنچه این جهان دارد هرچه بیشتر برخوردارند کمبود آن را بیشتر احساس می کنند ولو به صورت انحرافی، و هنر زاده چنین احساسی است. اما مردم تهیدست و زحمتکش که از بسیاری از آنچه این جهان دارد محرومند و همواره گرم تلاش برای کسب آنند، جهان را غنی می‌پندارند و فقر خود را احساس می‌کنند، نه فقر عالم را. روانشناسی طبقاتی و مقایسه رنج‌های اروپایی و آمریکایی با رنج‌های افریقایی و آسیایی و آرزوها و نیازهای مادی و یا رئالیستی کارگر و دهقان با گرایش‌های موهوم و یا ایدئالیستی بورژوا و سرمایه‌دار این مسئله را روشن‌تر می‌سازد. ادامه متن. زیرا در چهره طبیعت و هرچه در او هست هیچگاه همدردی و همانندی با خیش نمی خواند و همدردی و خیشاوندی تشنه ترین نیاز روح آدمی است. آسمان صاف و ستاره باران و پر آرامش یک نیمه شب تابستان آسمانی راحت و بیدرد است، و روح مضطرب و گرفته تنتوره آسمانی گرفته و مضطرب می خواهد، آسمانی نه آبی بلکه زرد، و این عالم آسمان زرد که استراب را الهام کند ندارد. تنتوره بر فراز جلجتا آسمانی زرد می آفریند. کوشش های پیکاسو در رهایی هنر از بند تقلید طبیعت نشانه روشنی از اسیان در فطرت هر هنری است. تجلی استراب روحی است که کمبود طبیعت را در برابر نیازهای بلند خیش دردناکانه احساس می کند. به قول سارتر پیکاسو میکوشد تا قوطی کبریتی بسازد که در این حال یک شب‌پره باشد بیان که از قوطی کبریت بودن خارج شده باشد. چرا؟ توضیح حاشیه. شعر چیست سارتر ترجمه من در نامه پارسی 1961 پاریس و هیرمند 1346 مشهد. ادامه متن: زیرا که طبیعت از اجتماع دو ضد عاجز است و انسان این عجز را نمی خواهد تحمل کند. سرزدن ناخودآگاه صبح بی اراده و بی احساس روح شاعری را که همه کائنات باید با او بیاندیشند و همه هستی باید احساس کند بسنده نیست. صبحی می خواهد که همچون قهرمان دلاوری ناگهان از پس افق سر بردارد و خنجرش را برکشد و گریبان سیاه شب را به عمدا تا ناف چاک زند و چشمه جوشان و زرین فردا را بر پهنه آلوده به دیشب این صحرا باز کند و چون این صبحی را طبیعت ندارد، بدین گونه می آفریند. صبح از حمایل فلک آهیخت خنجرش. خواهید گفت پس لئوناردو داوینچی چه؟ خانم مونالیزا لبخندی بر لب داشته است و نقاش آنچه را در طبیعت بوده است تقلید کرده. شگفتا که در اینجا کمبود طبیعت آشکارتر است. طبیعت بر لب زنی لبخند پرمعنی و گرفته و آمیخته با اندوهی مهربان و ملایم و مرموز نشانده است، اما داوینچی چون این لبخندی را بر یک قطع پارچه بخشیده است و چند گرم خاک، و این است آنچه طبیعت فاقد بوده است. نقاشی که وسوسه اندام زنی، سکوت پرسخن نگاهی، جلال و قداست روحانی معبدی را به یک مشت گچ و رنگ می بخشد، خلق بدیعی نکرده است؟ بیشک همچون انسانها که در فاصله های متفاوت میان لجنزار و نفخه روح خدا منزل دارند، هنرها نیز به میزانی که از زمین فاصله می گیرند جلوگاه صادق استراب و حسرتی می شوند که در هر که انسان تر است دردناکتر است. خواهید گفت پس آثار پست‌تر از هست در جهان هنر که با این مسیر متعالی که برای هنر نشان دادیم نمی خوانند؟ چرا می خوانند؟ اگر این آثار حقیقتاً پستند و نه فضیلتی بر هرچه هست که نقیصتند، در اینجا به قول اصولیون اختلاف بر سر مصداق است نه مفهوم. چه زنی که خود را چنان می آراید که زشت‌تر از آنچه هست می شود و نفرت انگیز، با زنی که به فریب هنر زیبایی های خیره کننده‌ای در چشم و ابرو و لبخند و اندامش می آفریند که نیست، در احساس و هدف مشترک است. و اینجا ما در برابر مبحث دیگری قرار می گیریم به نام توفیق و عدم توفیق در خلق هنری و تعیین ارزش ها و علل و عوامل و کیفیت و درجات هر یک که کار نقد است و قلمرو ویژه آن. خویشاوندی میان مذهب و عرفان و هنر را تاریخ نیز شاهد بوده است. هنرها مذهبی ترین و عرفانی ترین موجودات این عالمند. در دامن مذهب و عرفان زادند و از این دو پستان شیر خوردند. هر هنری معراجی است و یا شوق معراجی که در آن هنرمند هرچه از باره هست سبک بارتر است، سدرت المنتهایش از زمین دورتر است و روشنایی و گرما و قداست و زیبایی ماورا را بیشتر احساس می کند. چهره سرد و کریه واقعیت را به تدبیر هنر به زیبایی های حقیقت می آراید. توضیح حاشیه: و از این روست که هنر هرچه با واقعیت فاصله می گیرد و از پسند عقل رایج دورتر می شود، زیباتر و گیراتر می گردد، زیرا واقعیت تهی دست است و تهی مغز و عقل نیز بومی این سرزمین است، سرزمینی که هنر همواره در آن احساس قربت می کند و فرمان عقل حاکم بومی این کشور را گردن نمی نهد. و از این روست که هرگز زیر بار قیودی که عقلا بر او نهاده اند نرفته و در برابر هر که خواسته افساری از منطق بر سرش زند طغیان کرده و زنجیری را گسسته است. ادامه متن: هنر سخن از ماورا است و بیان آنچه میبایست باشد و نیست، و از این است که موسیقی علی‌رغم بدرفتاری های مسلمانان هرگز دست از دامن تصوف اسلامی بر نداشت و از همین روست که مسئله پیچیده‌ای که در ادب و فرهنگ فارسی مطرح است روشن می‌گردد که چرا عرفان ما تا چشم می‌گشاید خود را در دامن شعر می‌افکند و به تعبیر بهتر تا زبان باز می‌کند به شعر سخن میگوید و برخورد این دو خیشاوند همدرد و همزبان با هم زیباترین و شورانگیزترین واقعی تاریخ معنویت شرق پرمعنی است، چه عرفان که رنج غربت بیقرارش کرده است، با شعر که پیداست زبان محاوره این عالم نیست و به یاری کلمات شعری که فرشتگان تیزپر و سبکبال عالم بالایند و نیز با اشارات موسیقی ویژه آن که به گفته ام سزر صدای تصادم موجهای اندیشه است بر ساحل این هستی، پرواز روح بیتاب را از حصار گنگ و خفه این تبعیدگاه تسهیل می کند. پایان کتاب کویر به تاریخ 11 تیر ماه 1358.